بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد معجل فرجه، صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث نهج البلاغه رسیدیم به حکمت 38 از حکم امیر المؤمنین علیه السلام. این حکمت خیلی حکمت اصطلاحاً حکیمانه است که جای خود جدای از این خیلی سخن داره، خیلی حرف داره. یعنی میشه در رابطه با همین این حکمت شاید مثلا یک کتاب یا یک پایان نامه یا مقاله علمی طراحی کرد و نوشت. خب میطلبه که حالا دوستانی که واقعا توانشو دارن این کار رو انجام بدن. یکی از توصیه ها و سخنان حکیمانه مولا امیر المؤمنین به فرزندشون امام مجتبی علیه السلام که غالبا خاطر مبارکتون باشه، شاید قبلا هم عرض کردیم، گاهی حضرت به شخص خاصی توصیه میکنن، اما توصیه ها جنبه عمومی داره. توصیه های اخلاقیه. در یه اوتورجایی نمیتونیم بگیم آقای توصیه فقط مختص به این شخص خاص. بله، یه وقت میبینید حضرت داره یه مطلبی رو تبابت میکنه، طرف بیماره، یه بیماری خاصی داره، حضرت میفرماید فلان دارو رو بخور. خب اونجا قرینه هست که دلالت دارد بر این که این مطلب مختص همین بنده خدای مخاطبه. یا اصطلاحاً به قول آقایان علما میتونیم بگیم که در یه طور جاهایی اینجا مورد چیه؟ مخصصه. ولی در اون جایی که توصیه اخلاقی موعظه هست، به لحاظ این که این موعظه تقریباً نسبت به همه افراد کارایی داره، پس میتونیم بگیم که اینجا مورد اصطلاحاً مخصص بله نیست، یعنی مختص به همون مورد نیست. اینجا درست روی سخن اصطلاحاً با آقا امام مجتبی علیه السلام به عنوان فرزند امیر المؤمنین حضرت فرزندشون رو نصیحت کردن، اما در حقیقت با همه مردم، با همه پیروان و شیعیان و به هر صورت مسلمون ها حضرت دارن سخن میگوین. در این کلام نورانی ابتداعا حضرت 4 سفارش فرمودن و از فرزندشون خواستن این سفارشات رو حفظ بکنه. 4 سفارش ابتدا، بعد در پایان دوباره، یعنی قبل از آنی که حالا این 4 رو بفرماین، فرمودن و 4 دیگه هم اضافه میکنم، 4 و 4 عبارتشون اینه: و قال علیه السلام لابنه الحسن یا بنیه احفظ انی 4 پسرکم. بنیم که میدونید چی چیه؟ بنی اصطلاحاً ابن اگر مصغر بشود میشود بنی. این مصغر همون ابنه. نفرمود یا ابنی، فرمود یا بنی. وقت اضافه شده به یای متکلم، دو تا یا در همدیگه ادغام شده بنی. وقت خاطر مبارکتون هم هست که مصغر بر وزن چی می اومد؟ بر وزن فعیل. بله؟ پس در واقع همون بنیه، دوتا یا در یک دیگر ادغام شدن شده اصطلاحاً بنی، یا بنیه احفظ انی اربعن و اربعا، ای پسر کوچک من، ای پسرکم، حفظ کن از من چهار چیز را و چهار چیز را. حالا در توضیح خواهم عرض خواهم کرد. توضیح اول این است که یعنی مورد اولی که حضرت سفارش کردن اون چهارتای اولی، لا یذر رو که ما عملت نخیر، هنوز ادامه همون مطلبه، می فرماین که ما عملت معهنه، لا یذر رو که ما عملت معهنه، این چهارتا و چهارتا رو یعنی هشتا رو اگر عرضم بزر با سعادت شما که داشته باشی و حفظ بکنی، به اینها پایبند باشی، در همراه با اینها هر کار دیگری بکنی دیگه بهت ضرر نمی رسانه. یعنی شما این هشت مورد رو حفظ بکن، بهش پایبند باش، عمل بکن، دیگه بعدش هر کاری خواستی بکن، غیر از این موارد هر کاری خواستی انجام بده، با انجام هر کاری دیگه هیچ ضرری به تو وارد نمیشه. یعنی در واقع این هشت مورد تضمین کننده سلامت زندگی تو خواهد بود. این هشت رو اگه انجام بدی زندگی تضمین میشه که زندگی سالمی خواهی داشت، ضرری به تو نمیرسد، خسارتی متوجه تو نمیشه. بعد دیگه شروع میکنن ان اغنى الغنى العقل و اکبر الفقر الحمق و اوحش الوحشه العجب و اکرم الحسب حسن الخلق. یکی پس از دیگری حضرت این موارد رو دیگه بیان میفرماین و میگن ارزم بزرگتون ان اغنى الغنى العقل، یعنی گرانبهاترین غنا و بینیازی و ثروتمندی عقل و خرد و دانش، عقل و خرد، یعنی اگر آدم عاقل باشه یه آدم ثروتمندی، آدم عاقل ثروتمنده، به دلیل اینکه آدم عاقل هم با عقل و تعقل خودش هم دنیای خودش رو آباد میکنه و به هر صورت با نعمت خرد و اندیشه میتواند دنیای خوبی را برای خودش فراهم بکنه و هم دین خودش رو حفظ میکنه. چون عقل و دین در واقع توأمان هستند، انسان عاقل علیکم السلام، انسانی که عاقل باشه خودش رو کوچک نمیکنه، انسان عاقل ظلم و ستم به کسی نمی کنه، آدم عاقل خودخواه نیست، آدم عاقل اینا رو یکی پس از دیگری حضرت فرمود. حالا نگاه کنید یه نکته ای که اینجا جای سؤاله شاید به ذهن مبارک شما بیاد اینه که حضرت علیه السلام از همون اول نفرمود من شما رو توصیه می کنم بله به هشت مطلب، فرمود توصیه میکنم به چهار تا و چهار تا. اصلا چرا اینها رو حضرت از همدیگه جدا کرد؟ چه ویژگی در چهار تای اولی هست که متفاوت با چهار تای بعدیه؟ ها؟ حالا هنوز کل حدیث رو عرض نکردیم، ولی کل حدیث رو اگر بخوایم نگاه بهش بکنید، الان هم اگر پیش رویتون باشه میبینید که او چهار مورد اول در از نظر سیاق در یک زمینن. او چهار مورد اول مربوط به کسب فضائل اخلاقی و نفسانی هست. عقل، مثلا ان اغنى الغنى العقل، اکبر الفقر الحمق، اوحش الوحشة العجب، اکرم الحسب حسن الخلق. اینها مربوط به چی هست؟ اینها چهار مورد اول در رابطه با کسب فضائل اخلاقی و نفسانی هست، ولی چهار مورد دوم از سنخ رفتار و مواجهه با مردم، مرتبط با مواجهه با مردم هست. میگه با مردم این گونه مواجهه بکن، این گونه برخورد بکن، با آدم احمق مثلا نشست و برخاست نکن، با آدم بخیل نشست و برخاست نکن. چهار مورد بعدی مرتبط با رفتار انسان در مواجهه با دیگران، ولی اون چهارتای اولی مربوط به خود انسانه، در خود انسان واسه این ویژگی ها نباشه. یعنی انسان اجتناب بکند از اینکه این ویژگی ها در خودش باشن، ولی در مورد چهارتای بعدی اجتناب مردم از، بفرمایید، از دیگران. این تفاوت بین این هشت مورد. برخی دیگه از شرح نهج البلاغه گفتن که چهار مورد اول در واقع جنبه اثباتی داره، از سنخ اثبات، ولی این چهارتای بعدی جنبه سلبی داره. این رو هم بعضی ها عرض به محضر با سعادت شما که ذکر کردن. حالا بریم سراغ این که در هر صورت حضرت سلام الله علیه با این بیانشون چی میخوان بگن. فرمود ان اغنى الغنى العقل. اغنى الغنى، اغنى اصطلاحا افعل تفضیله، یعنی بی‌نیاز کننده ترین بی‌نیازی، یه چیزی که، یه ثروتی که آدم رو خیلی بی‌نیاز می‌کنه. یعنی هر کی ثروت رو داره دیگه به هیچ نیازمند نیست، عقل. سوال ای که حضرت داره به پسر بزرگوارشون امام مجتبی میفرمایند که پسرم ثروتمند، یعنی با ارزش ترین یا بی نیاز کننده ترین ثروت عقله، خب عقل که دست آدم نیست، در اختیار آدم نیست. حضرت داره توصیه میکنه که تو اینها رو در خودت ایجاد بکن، تو دنبال این ویژگی باش. مگر عقل تحت اختیار انسانه به این معنا که خب یه نفر عاقل هست یه نفر هم نه، برعکس، نقطه مقابل عاقل چیه؟ احمق. نه، نقطه مقابل عالم جاهل. نقطه مقابل عاقل زو حمقه، آدم احمقه. خب یه نفر میبینی ذاتن احمقه، مثالی میزدن تو کتاب صمدیه حاشیهش بود که احمق من حبل نقا هم میبینید تو بعضی ها نهادینه شده است. یه آدم های احمقی هست، دست خود آدم نیست. همونطوری که اونایی که عاقل هست، آدم های عاقل هم یه جورایی در تحت اختیار انسان نیست، به این معنا که یه کسی میبینید خدای متعال از عقل و خرد در وجود ایشون به اندازه کافی مرحمت فرمود. دست آدم نی که ولومشو کم و زیاد بکنه. ای که حضرت داره توصیه میکرد به عقل، حالا الان بحث ما سر همینه، حالا خواهیم عرض کرد. ای که حضرت دارن توصیه میکنن به عقل، در واقع شاید توصیه به جنبه تعقل. ما یه عقل داریم، یه تعقل داریم. اندیشه کردن، البته عقل نتیجه تفکره، شاید میوه درخت تفکر میشود عقل. و میگه کی؟ بله این هم همینو داره میگه. گفتید کی گفتید جمله رو؟ به نظرم میاد این مضمون روایت هم هست که تعبیر حضرت هم همینه که ثروتمند ترین و بی نیاز کننده ترین سرمایه عقله. یعنی کسی عقل داشته باشه دیگه نیازی به هیچی نداره. لکن این که توصیه میکنه حضرت به عقل، در واقع توصیه به چی چیه؟ توصیه به تعقله، یعنی یک چیزی که اصطلاحاً تا یه حدی در تحت اختیار انسان. حالا یه بحث بسیار مهم و پیچیده و جالبیه که میشه بهش بپردازیم. اولا ببینید عقل در هر علمی یه جور تعریف شده، همه جا یکسان تعریف نشده، در تمام اصطلاحات یکسان تعریف نشده عقل. عقل در لغت میدونید به چه معناست آقایان؟ بله؟ آفرین، احسنتو. از همون ماده اقال میاد. اقال اون بندیه که پای شتر رو وقتی شتر ازش پیاده میشن پاشو با اون بنده میبندن. این چیزایی هم که این عرب ها دیدید روی سرشون میگذارن از یه موی بافته شده است یا از یه چیزیه، این قدیم با همین یه اینطور چیزی پای شتر رو میبستن، اقال میکردن. اقال عقل، اقال عقل از اقال گرفته شده و اقال یعنی یه چیزی که پابنده، آدم رو کنترل میکنه. عقل یک نیروی کنترل کننده است در وجود انسان. اما در علوم مختلف به معانی متفاوتی به کار رفت. در علم کلام، در علم کلام گفتن عقل به معنای اون قضایا و معقولاتی است که فهم عملی و عمومی بشر اونها رو پذیرفته باشه. یعنی در واقع به مقبولات عمومی گفته میشه. تو منطق خاطر مبارکتون هست، ما یه چیزایی داشتیم که بهشون میگفتیم مقبولات، یعنی همه مردم بله اینا رو پذیرفتن، عموم مردم زیر بار این اینها رفتن، اینها رو قبول کردن، اینا میشد مقبولات. مثل چی؟ مثل آداب و رسوم ملی، مثل فرض بفرمایید که حمایت، خوبی حمایت از مظلوم، حمایت از یه حیوان بی زبان، این میشود چی؟ این میشود مقبولات و در واقع اون اموری که مورد قبول عامه قرار داره. در علم کلام عقل به معنای این، اون معقولات و قضایایی که فهم عملی و عمومی بشر اونها رو بپذیر. تو علم منطق در باب برهان، عقل به معنای معقولات یقینی، قضایای یقینیات یادتون میاد جز مقدمات باب برهان بود که اگر ما میخواستیم برهان رو، یکی از صناعات خمس هست، برهان رو ایجاد بکنیم، مقدماتش بایستی چی باشه؟ بایستی اصطلاحاً یقینی باشه، یقینیات، معقولات یقینی. ای در اصطلاح علم منطق. در علم النفس یا همون اصطلاحاً روانشناسی، در اونجا عالی ترین مراتب ادراک رو عقل میگن. در علم اخلاق که حالا این بیشتر مد نظر ما هست، در علم اخلاق عقل یعنی همون عقل عملی. با این اصطلاح قبلا آشنایی دارید، یعنی از قبل خاطرتون هست تو علم اصول، تو اصول فقه مرحوم آقای مظفر عقل رو تقسیم میکردن به عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری داریم و عقل عملی داریم. عقل نظری یعنی آن اموری که سزاوار است دانسته شود، حقیق ان یعلم، حقیق ان یعقل. عقل عملی یعنی اون اموری که حقیق ان یفعل یا حقیق ان یعمل. حالا توضیح بدم یک کوچولو. عقل نظری یعنی اون اموری که سزاوار است انسان آنها را بداند، آن امور دانستنی. مثلا به عنوان مثال از ظلم سزاوار است ما بدانیم که از ظلم چی قبیحون، العدل حسنون و چیزی. ولی عقل عملی عبارت است از اون اموری که اصطلاحاً سزاوار است انسان به آنها عمل بکنه. پس اون امور ادراک شدنی که سزاوار است انسان آنها را درک کند و بفهمد، اینا رو بهشون میگیم عقل نظری. مثل علم به خدا، علم به صفات الهی، اینا اموری هستند که سزاوار است انسان آنها را بداند، دانستنی هستند. اینا بهش میگیم عقل نظری. ولی عقل عملی اون اموری هستند که سزاوار است انسان آنها را عمل بکنه. مثلا احسان به فقیر خوبه، الاحسان الی الفقیر بفرمایید حسنون، یعنی سزاوار است شما این کار رو بکنید. یا العدل، البته حالا در مورد العدل و الظلم یه اختلافی هست، بعضی ها اون رو عقل نظری میدانن، بعضی ها اون رو عقل عملی میدانن. ولی انسان بگوید که مثلا یه اموری که انسان خوب است آنها را بفهمد برای عمل کردن، اونو بهش میگیم عقل عملی. این که امام علیه السلام توی عبارت میفرمان ان اغنى الغنا العقل، بی‌نیاز کننده ترین ثروت، پربهاترین و ارزشمندترین ثروت عقل، مراد او عقل نظریه محض که فقط دانستنیست نیست، بلکه یه جورایی مرتبط با رفتار انسانی که امام علیه السلام داره میگه آقا ایجوری عمل بکن که اگر ایجوری عمل بکنی هیچ چیزی دیگه ضرری به تو نمیتواند برسانه. و او عبارت هست از عقل عملی، عقل نظری نه، عقل بله عملی. عقل عملی یعنی اون عقلی که سزاوار است انسان به اصطلاحا مفاد او چکار بکنه؟ عمل بکنه. بله عقل عملی، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، یعنی یک فعل اختیاری است که انسان با این فعل اختیاری میتواند چکار بکنه؟ خدا رو عبادت بکنه، بهشت رو برای خودش چکار بکنه؟ کسب بکنه. و این فقط با یه دریافت خالی، با یک خردورزی تنها حاصل نمیشه. حالا ببینید عقل نظری نمیده، دو سه تا تعریف برای شده، تو یکی از تعریف بر عقل نظری مقدمه برای عقل عمل، لکن تو بعضی از تعریف نه، اینا مقدمه نیست، اصلا با هم دیگه متباینه، اینا هیچ ربطی به یک دیگر ندارن، خصوصا تو همین تعریفی که الان عرض کردیم. این تعریف مرحوم آقای مظفر رحمت الله علیه توی همین کتابشون بیان فرموده بودن، مرحوم عرض به محضر با سعادت شما که محقق اصفهانی نظرشون همینه، بعضی از بزرگان دیگه از فلاسفه مثل جناب فارابی مثلا نظرش همینه که مراد از عقل نظری همان عبارت است از همان امور، بفرمایید سزاوار است دانسته شود، امور دانستنی. حالا اصلا این امور دانستنی ماهیتا متفاوت با امور انجام دادن است، نه اینکه این مقدمه، اول آدم باید بداند بعد عمل بکند، مراد این نیست. طبق یکی از تعابیر مراد اینه. باشیم تو جلسه بعد خدمتتون اگر عمری باقی بماند عرض خواهم کرد. صلی الله علی محمد و آله.